بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما راجع به تکبیرات بود. در تکبیرات اربعه اذان حضرت امام سرش رو و ادبش رو مطرح فرمودن. دو تبیین راجع به تکبیرات اربعه داشتن، یکی 4 مرحله اعلان عظمت و کبریایی حق به سرتاسر موجودات عالم که البته در ضمنش اعلام قصور خود هم منتوی هست و بعد همین فضا هم در کل نماز تکرار میشه که این اولین تحلیل است امام بود. دومین تحلیل بحث الله اکبر من ان یوسف بود که حضرت ایشون 4 مرحله رو مطرح کردن که اول تکبیر از توصیف ذات، دوم تکبیر از توصیف وصف. ولی من خودم مفصل نگشتم، ولی از بعضی از بزرگوارانی که در حوزه عرفان امام کار کرده بودند این نکته رو وقتی عرض کردم که خدمتشون که این چجور میشه وصف و با اسم رو تفکیک کردنش، هم نکته روشنی در این بحث یعنی نداشتن. یعنی ظاهرن تو آثار دیگر امام شاید این مطلب رو تفصیل نداده باشن، ولی در صورت این که ایشون وصف رو از اسم جدا کرد و اسم رو نازل تر از وصف گرفت، چیزی که آدم به ذهنش میزنه اینی که مرادشون از وصف مرحله قبل از شکلگیری اسما و اسما و صفات موجود در اسما، یعنی حضرت واحدیت، احتمالاً منظور حضرت احدیت، وجود حقایق اندماجی در مقام ذات مد نظره. مثلا یکی بحث ذات، یکی بحث علم. علمی وقتی در مرحله عین ذات یا در احدیت حالت اندماج داره و بعد در واحدیت تفصیل که پیدا میکنه، اینجا رو میگن حضرت اسما. چیزی که به ذهنم میرسه که توضیح دهنده فرمایش امام باشه در اینجا اینه، یعنی اوصاف رو بالاتر از اسما بگیره، اوصاف رو به مرحله اندماجی و انتقاکی مقام ذات یا احدیت بگیره، اسما رو منظور تفاصیل کمالی در حضرت واحدیت و تعین ثانی. و در حضرت حضرتشون فرمودن که تکبیر اول تکبیر از توصیف ذات، تکبیر دوم تکبیر از توصیف اوصاف، تکبیر سوم تکبیر از توصیف از اسماء و تکبیر چهارم هم تکبیر از توصیف افعاله. چون جایتون باشه ما قبلا این نکته عرض کردیم که میشه گفت برعکسش بهتره، یعنی کسی که وارد عبادت میشه به تدریج اوج میگیره. یعنی جوری نیستش که الله اکبر ذاتی، به نظر میرسه بهتر اینجوری باشه بگیم که حالا بنابر بیان اصل امام که اول تکبیر از توصیف افعال حق تعالی و بعد الله اکبر دوم تکبیر از توصیف اسماء و بعد صفات و بعد ذاته، این 4 تا به این صفت در نظر گرفته شده باشه. بعد وارد این شدیم که از آداب مهمه تکبیر اینه که انسان فقط برای حق سبحانه و تعالی عظمت قائل باشه، نه برای غیر او. این وقتی به نوع علمی و حصولی برای انسان حاصل این علم و یقین، این وقتی به نوع این یقین و یقین و تو این فضاها هم مراتب توحید و مراتب شرک روشن میشه و دائما انسان از الله اکبرها باید این رو در جانش بگذرونه که عظمت و کبریایی ذاتی استقلالی منحصرن از آن خداوند متعاله و اگر قلبی برای غیر خداوند عظمتی قائل هستش، عظمت استقلالی قائل هستش، این از مریض بودن این نفس و مرض این قلب گزارش میکنه که توحید در جانش ننشسته و مشرکانه داره زندگی میکنه. نصف مطلع گردی بسیده بودیم به این حدیث از امام صادق علیه السلام که همین معنا ازش استفاده میشه که در مصباح شریعه اومده. در حدیث از امام صادق در مصباح شریعه اومده. مصباح شریعه کتاب خواندنی و در واقع دقت کردنی ازش. به نظر میرسه که فرمایشات تبیین فرمایشات امام صادق علیه السلام، یعنی یک کسی تقریر کرده و یه چیزایی رو افزوده که نه یه چنین حالتی داره کتاب. حالا در صورت و فی الحدیث قال صادق علیه السلام اذا کبرت، امام صادق می فرماید وقتی تکبیر میگی فاستصغر ما بین الاولا و الثرا، کوچیک بشمار. جالب است، یعنی یک حالت انشائی داره، یعنی شما وقتی تکبیر میگی، مثل بیانی که جلسه قبل داشتیم مهم بود، مثلا وقتی انسان تکبیر میگه اعلام بزرگی حق میکنه و در کنارش باید کوچک بشمارد، یعنی در همون لحظه باید این کار رو بکنه، اخباری نیست، اینقدر باید این تکرار بشه تا این مثل تلقین میمونه. درجه کردید فستصغر، نگاه کنید امر به این معناست، یعنی اون رو کوچیک بشمار، کوچیک بدان. فستصغر ما بین الاولا و السرا، بله؟ یعنی یه وقتی حالت اخباری، مثلا من میگم که در مقابل خدا همه چیز کوچیک هست، این دارم به تحلیل علمی میکنم، یه وقتی میگیم که کوچیک بشمار، حالت انشائی داره، انشائی داره به این معنی، نه اینکه فستصغر امره من میگم حالت انشائی داره، نه نه، خود این معنا کوچیک شمردن، بزرگ شمردن، اینجوری، این غیر از بزرگ دانستنه. راجع کردین یه وقتی مثلا من تحلیل علمی میکنم میگم این بزرگ این کوچیکه، وقتی دارم در درون خودم میگذرونم که او رو بزرگ بدانم، ای رو کوچیک بدانم، یک چنین حالتی داره. وقتی انسان تکبیر میگه، میگه الله اکبر، که خودم حالا میرسیم در تکبیرات الاحرام هست، امام خود متذکر میشه که مثلا این فضایی رو که در نظر میگیری که بیکران هستی رو باید نگاه بکنه و این رو اعلام بکنه که الله اکبر، باید غیر از او همه چیز رو در جان خودش کوچیک بشماره. فستصغر ما بین الاولا و الثرا دون کبریایی، که انسان باید در واقع این معنا رو از اون عرش اعلا تا خاک روی زمین همه چیزهایی که وجود داره همه رو باید کوچیک بدونه. دون کبریایی یعنی در نزد عظمت حضرت حق همه کوچیکن. فإن الله إذا طلع على، اینجاش خیلی واقعا سخته و هشداری است به سالکان کوی دوست که فإن الله إذا طلع على قلب العبد، إذا طلع حتمیه، یعنی منظور ما بیه این اگه در قلب کسی باشه یه خدا متوجه بشه. فإن الله إذا طلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقیقة تکبیره، تکبیر میگه و هو یکبر، یعنی خدا رو بزرگ میداره، الله اکبر میگه، ولی در دلش یک عارضی از حقیقت تکبیر او هست، یعنی چیز دیگر هم بزرگ میدونه. اینجور نیست که واقعا، این چیزی نیستش که دفعتن حاصل بشه، یک عمر اگر انسان با مراقبت الله اکبر بگه ممکنه که، حالا افراد فرم میکنه، ممکنه که یواش یواش به حقیقت تکبیر حق برسه. توجه کردید یه چنین نکته ایست، یه چنین چیزی هستش. حالا بابا یکبر و فی قلبهی آرزون ان حقیقت تکبیرهی، اگه اینجوری باشه خب این یک نوع نفاقه. قال یا کاذب، یعنی خداوند متعال به این بنده این گونه میگه ای کاذب، ای دروغگو، در ظاهر منو بزرگتر از همه میدونی و در باطن خیلی از چیزها رو بزرگ میداری. ما این رو نگاه کنیم خیلی وضع ما وخیمه، اوضاعی نداریم در اینجا. این معلوم میشه ما اصلا در عرض حقیقت نیامدیم، در عرض حقیقت حرکت نکردیم، ما دائما در دنیای مجازات هستیم، دنیای مجازات به معنای سلوکی، نه به معنای معرفت، معرفتی و عرفانی نه، یعنی به لحاظ سلوکی برای ما خدا حقیقت نداره، چیزای دیگه حقیقت داره. حقیقت ایمان در ما ننشسته، ایمان به خیلی چیزا داریم ولی ایمان به خدا حقیقتا در ما ننشسته. اگر ایمان به خداوند بنشینه لازمش چیزای فراوانیه. این نشون میده خیلی نور ایمان در ما ضعیفه، خیلی کم رمقه. و اینجاست که تأثیر حوزه های خودسازی و تهذیب نفس و مراقبت و بحث عمل و اینا خیلی جدیه. یعنی ما اول یه چیزی میگیم و یه چیزی میدونیم، ولی تا به مرحله عمل خیلی لایه های فراوانی وجود داره. قال یا کاذب، به انسان باید در طول این مسیر همین رو توجه داشته باشه که یا کاذب، دروغ داری میگی، وارد عرض حقیقت نشده ای، وارد عرض حقیقت نشده ای. این رو هی باید داشته باشه. بعد خداوند متعال میفرماد اتخطئنی، میخوای منو فریب بدی؟ حالا اینجاش نگه چقدر این روایت زیباست. و عزتی و جلالی لأحرمنک حلاوت ذکری، به عزت و جلالم قسم که تو را از لذت ذکر و یاد خودم محروم میکنم به خاطر این نفاق. یه چیز عجیبی است. من آیه در خاطرم نیست، ولی یه آیه داریم در قرآن که میفرمان یه کسی عهد میبنده ولی بعد به عهدش عمل نمیکنه، نذر میکنه ولی بعد به نذرش عمل نمیکنه. یه آیه شریف است که میفرمان خداوند میفرمان من یک نفاقی در دل او میندازم تا قیامت. عجیبی است. یعنی این آیه، حالا بعد تأمل بکنید، این محتمل هم دقیق یادم نیست که کجا اینا ها. بخون بقیشون. نه این بحثیه که نفاق بقیش رو بخون. این همین یه جاییست که داره میگه بحث نفاق رو مطرح میکنه که خداوند در دلش نفاق میاندازه. این خیلی چیز مهمی است. یعنی به لحاظ فضای احکام مثلا ما میگیم عهد کردی، نذر کردی، واجب انجام دادنش، اول نذر میکنه، عهد میکنه و بعد عمل نمیکنه. این یعنی نهادینه شدن نفاق در دل انسانه. و بعد که حواسش جمع میشه، حالا باید یه عمر بکوشه که این نفاق از دلش بیرون ببره، این نفاق از دلش بیرون ببره. یه چیزی مهم نیست. و مسائل ما که اصلا توی این وادی ها نیستیم، واقعا بویی از اینها نبردیم. مثلا هم اخیرا یه متنی رو میخوندم، یه بنده خدایی میگفت که من یه مدت نماز رو با مراقبت، این که خدا رو عظیم بدانم، انجام میدادم. به این نماز اصلا من احساس میکردم وقتی که نماز میخونم روی زمین نیستادم، اصلا روی زمین نیستادم، این گونه لذت میبردم و این گونه مسائل برای من پیش میومد. تا اینکه وقتی داشتم نماز مغرب میخوندم و هر فکر و خاطری که میامد اونا رو کنار میزدم. فکر و خاطر میاد ولی انسان باید کنار بزنه که در منظر خدا هستم، کنار میزدم. یه وقتی در نماز مغرب بود، البته این افرادم فرق میکنه، نماز مغرب بود یه فکری آمد، گفتم باشه این فکر رو ادامه میدم، در نماز عشا خوب به یاد خدا میمونم. توجه کردید؟ طبیعیشون بود که من وقتی این کار رو انجام دادم اون حالت از من گرفته شد و هر چه الان زجه میزنم اون حالت بی بر نمیگرده. یعنی کنه وقتی ناز بکنه حقیقت عجیبه. توجه کردید؟ یعنی این حقیقت عالم وقتی ناز بکنه، بخواد رو برگردانه، سخت میشه. لذاست که اهل معرفت و اهل معنا مراقبتشون صد چندانه. یعنی حالا یه خوبی ازش برای افراد عادی معمولی مثل ما که حالا هر جور زندگی میکنیم، خداوند خیلی چیز جدی نمیگیره. توجه کردید؟ ولی وقتی فضا جدی میشه از اون ورم این مسئله هست. لذا اون آیه شریفم خیلی زیباست که به دلیل شکستن اون عهد و عمل نکردن به اونچه که پیشتر گفته، میفرماد مضمونش رو میگم که میفرماد که خداوند نفاق رو در دلش قرار میده، نفاق رو در دلش قرار میده. و کجا این رو حلش کنه؟ راهش چیه؟ راهش اینه که انسان از اول ادعا نکنه. توجه کردی؟ مثلا همین تو همین فضایی که الان مطرح هست مسئله هستش. پیدا کردی؟ چی؟ قبلش بخون. به ما. خیلی جالبه. خیلی این آیه جالبه که این نفاق در دلشون قرار میده به خاطر اون خلف وعده‌ای که کردن، دو چیزایی که انجام دادن، نفاق در قلبشون قرار داده میشه. حالا در اصل مثلا راهش چیه؟ مثلا ما میگیم الله اکبر، یه چیزی از امام فرمود که از اول بگیم خداوند متعال من نمیتونم از عهده نمازت بر بیام، من نمیتونم الله اکبر من میگم ولی خودم معترفم به این که بسیار ناقصم و خودم معترفم به این که هرگز حق عبادت و بندگی و همه الطاف از تو هستش و علامت صدقشم اینه که میکوشه ها، توجه کردید؟ تلاش میکنه، میکوشه تو این مسیرها حرکت میکنه، تلاش میکنه ولی خب چیزایی هم از دستش بیرون میره و اون مواردی هم که بیرون میره زود برمیگرده، زود توبه میکنه، زود استغفار میکنه، صدقه میده. خدا من به علاوه من موردی هم که مثال زدم اون خاطری گفتم، اونم احتمالاً شرایط و بسترهای خاص خودش رو داشت و انسان میتونه متوجه بشه که خداوند متعال مجدداً به او روی آورده و این فضا هست. حالا به هر صورت، یا کاذب اتخدعنی و عزتی و جلالی لا. این الله خود از ما میگم اکثر این که ما از عبادات لذت نمیبریم برای همین نقطه است، چون نماز ما نماز حقیقت نیست. و عزتی و جلالی لأحرمنک حلاوت ذکری و لأحجبنک عن غربی، و تو را از تقرب به سوی خودم در واقع محجوب میکنم. و المسارت به مناجاتی و لذت بردن از مناجات خودم نه. و لذا است که همه یه همان بارای نرس کنم مثلا نماز، نماز انسان نمودار همه شخصیت انسانه، یعنی اعتقاداتش، اخلاقش، رفتارش، همه چیزش. هر وقت احساس کردید نمازتون داره تغییر میکنه، اینو بدونید که خیلی از مسائل در شما داره تغییر میکنه. یعنی هم میتونه متأثر از او باشه، هم میتونه مؤثر در او باشه. ارتباط تنگاتنگی ارتقاء نماز با ارتقاء همه سطوح انسانی یک انسان داره، توجه کردید؟ و این یک مثل میزان الحراره میمونه که ما میتونیم قشنگ بسنجیم فضای ما در چه حدی، الان ما در به کجا رسیدیم. بعد از چند سال از طلبگی یک نماز با حال داشتن، با حضور قلب، با توجه، که مثلا آیا شده یک شب مثلا بیدار بشیم و در پیشگاه خداوند متعال زجه بزنیم و گریه بکنیم؟ این نشوندنده مسائلیه، این نشون میده قلب ما هنوز تکون نخورده، اتفاقاتی نیفتاده، ما خودمون رو غنی میدونیم، بی‌نیاز میدونیم، نیازی به خدا نداریم. دست و پا و اعضا و جواره و سلامتی و هوش و استعداد و امثال همینا هست. یعنی در واقع خودش رو مستکین بیچاره‌ای که در پیشگاه خدا نمیدونه برای چی گریه بکنه، در واقع گریهش هم نمیاد. برای کسی واقعا همه اینا رو از خدا بدونه که هر لحظه ممکن استش همه این چیزها از دست او گرفته بشه یا محروم بشه از حقایق برتر، و حقایق برتر رو اصلا چشیده باشه، مزه کرده باشه، خب این بعده، این اون وقت مثلا این که همه این چیزها، یعنی مسئله چشم چجوری هستش، مسئله قلب چجوری هستش، مسئله تواضع چجوری، اصلا حال عبادت کردن داریم، اصلا حال داریم نصف شب بیدار بشیم، حال داریم یا نداریم، همین رو برمیگرده به خیلی چیزا در ما. یعنی به راحتی حضور قلب به دست نمیاد. حضور قلب افزون برای اینکه خودش تمرین و ممارست میخواد، خیلی زمینها در زندگی انسان میخواد تا این فضا شکل بگیره. لذا از امام اینجور تذکر توضیح میفرمون ای عزیز، این که قلوب بیچاره ما از حلاوت ذکر حق تعالی محروم است و لذت مناجات آن ذات مقدس در زائقه روح ما وارد نشده و از وصول به قرب درگاه محتجب و از تجلیات جمال و جلال محرومیم، برای آن است که قلوب ما معلل و مریض است. این مریضی به دلیل قائل شدن به کبریایی دیگرانه، معلل و مریض است و توجه به دنیا و اخلاص به عرض و احتجاب به حجاب به حجاب مظلمه طبیعت ما را از معرفت کبریایی حق و انوار جمال و جلال محجوب نموده. بعد نکته خیلی جالبی مطرح می‌فرمان، تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالی است. و یه سوال اینکه شما می‌فرمایید فقط حق، فقط حق، خب غیر حق رو ما چجور باید نگاه بکنیم؟ غیر این همین که میگیم غیر حق رو چجور نگاه بکنیم، یه وقتی بحث علمیش رو مطرح می‌کنیم، خب این خب سالیان سال فرض رو دیگه زحمت کشیدیم در حکمت اسلامی، واقعا نعمت از حکمت اسلامی اینا رو حل کرده، در حکمت اسلامی، در عرفان نظری این مباحث رو مطرح میکنیم و روشن میکنیم که جایگاه حق تعالی و موجودات دیگر و وسایط و همین روشن میشه. ولی این غیر از حال انسانه، این یک مرحله دیگریه. یعنی ما دو مرحله داریم، اول باید ذهن رو قانع کنیم، ذهن که قانع شد به تعبیر از امام قلب رو باید قانع کنیم. قلب همون مسئله حال انسانه، یعنی مسئله براش روشنه به لحاظ علمی ها، ولی به لحاظ عمل کرده واقعی اینگونه نیستش. یعنی تو فضای عمل کرده واقعی، همون که عرض کردم، بعضی از اوقات که اصلا انسان بلا این نکته نگاه کنید، بعضی اوقات انسان اصلا خدا رو موجود نمیدونه. نه اینکه فکرم و ذهنم موجود نه، استدلال تمام شد مسئله، ولی عملا هیچ تفاوتی با کسی که منکر خداوند هستشی نداره. یعنی به لحاظ عملی تو فضای زندگی عملی هیچ تفاوتی نداره. اگر یه مقدارم تفاوت داشته باشه، مثلا میبینید که در خیلی از شؤون او هنوز راه پیدا نکرده. توجه کردید؟ شؤون راه پیدا نکرده. ما اگر در فرض کنید که درستی ما برای نظام عالم سیستمی از اسباب و علل قائلیم، ولی همه رو متوقف بر حق میدونیم و حق رو همه کاره میدونیم، این گونه تو فضای نظری این گونه قائلیم، باید تو فضای عملی این گونه باشه. اینه همه چیز را، خب این گرچه اون بحث نظر کم چیزی نیست، خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی رهزنی ها رو برداره، ولی باید به تعبیر ما به قلب وارد بشه. یعنی این رو حالا دیگه با تجربه، تمرین، تکرار، مراقبت، مواظبت اینا میخواد. این غیر از دانستنه، اون یه مرحله است. این مرحله بعدیه که اینا با مثلا تو همین زندگی ما بلد باشیم متأسفانه توجه نمی کنیم. مثلا تو همین زندگی معمولی باید این معنا تمرین بشه، توجه. مثلا خود رو زیر پا له کردن باید تو همین زندگی روشن بشه. مثلا مثال میزنم، مثلا جزئیه، فرض کنیم که مثلا میخوایم در خانه، مثلا فرض کنید که لاف و دوشک رو بذاریم یا برداریم، توجه کرد؟ همین جاست که انسان میتونه روی خودش پا بذاره، توجه کرد؟ همین که اونجا رو محضر خداوند متعال میدونیم و رعایت حال دیگران رو میکنیم و خودیت خودمون رو زیر پا میذاریم، همین ها. مثلا سر سفره هستیم، سر سفره که هستیم، منظور این نیست شالا خیلی اون عدا و عطا اینا رو منظورم نیست، ولی روح مسئله باشه، توجه کردید؟ روی مسئله باشه. غذا که آوردیم، اینکه دیگران رو انسان ترجیح بده، خودش فرض کنید که قسمت‌های نامطلوب‌تر رو بگیره، مطلوب‌تر رو بده، همیناست. توجه که همین، یعنی هی ذره به ذره 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 انسان با خودش تمرین کنه، تمرین کنه، تمرین کنه. و چیزهای دیگر، مثلا علاقمندی به گمنامی خیلی مطلوبه. علاقمندی به گمنامی و گریز از اشتهار و شهرت، مگر اون چیزی که خدا ولی در مثلا همین زیارت امین الله مشاهده میفهمد که از خداوند متعال انسان میخواد که مثلا که محبتن لصفت اولیائک داره چی داره اولیائک و محبوبتن فی عرضک و سمائک، اما محب اولیائی تو باشم، صفت اولیائی تو باشم و محبوب در زمین. این رو خدا قرار بده یک نعمته، توجه که خداوند قرار بده چیش کده، این امکانات دیگه، این فراهم میشه. انسان در سختی ها وقتی محبوب دیگران باشه، اینا برایش ملایم میشه. خیلی نکته داره. ولی اینکه انسان بخواد بکوشه در این فضا و برای اینا یک هویت استقلالی قائل باشه، و اینا همه شرک دیگه، خلاف فضای توحیدیه. و انسان باید در واقع به سالمترین وضعیت اینه که انسان باید طالب گمنامی باشه، خداوند باید طالب ترویج انسان باشه. این قشنگه، توجه کردید؟ این فضا زیباست، این فضا آسیب نداره، این فضا آسیب نداره. اینها حالا منظور این که انسان باید در همین فضاها تمرین کنه این توحید افعالی را همه چی از خداوند متعال. اگر شکستی دید، ضربه ای دید، بدونه که خداوند داره مدیریت میکنه، تسلیم باشه نسبت به این مسئله. اگر خوبی هایی هم بهش رسیده، ما میدونیم، من اینا رو میگم چون تجربه در خودمون داریم دیگه. مثلا گهگاهی میگیم خدا خدا، ولی در مثلا موارد مثلا فکر می‌کنیم در بحث‌های اداری مثلا اونجا کاش این نبینه یا ببینه یا این کار حل بشه. خداوند متعال همینا مظاهر جلوه‌های حضرت حقه، با اینکه انسان میدونه اینا را، ولی حالش نیست. در جایی که اون حالش و اون واقعیتش جریان نداره، مسائل اجتماعی، فردی، خانوادگی، نمیدونم مریضی، سلامتی و و و هر چیز دیگر. خداوند دستش که داره کار میکنه و کارها رو پیش میبره. توجه کنید این فضا همه چی کلم من عند الله. میگم بحث ممکنه فضای اجتهاد دینیش حل شده باشه، بحثای فلسفیش هم حل شده باشه، عرفان نظری هم حل کرده باشه، ولی حالش حال متفاوتیه. تو این جاها باید انسان فضا رو اصلاح کنه. نگاه کنید تا نظر ما به موجودات، این نظر من عرض میکنم اول نظر فکری، بعد نظر حالی و قلبی. تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالی است، بله خب میخواد بگه که تذکر بده یه ابلیس مشکلی که درش دوچار شد همین نقطه بود، یعنی یک فضای استقلالی، حالش این گونه بود که برای خودش یک سرزمین مستقل لحاظ کرد، اون فضای توحید در اون ننشسته بود. به ظاهر میگفت که این جالبه، گفت که من به هیچ کس سجده نمی کنم، حالا که یه مسئله تو من فقط به خدا سجده می کنم، ظاهرش این بود، ولی باطنش چیه؟ باطن اگه این باشه شما حق رو باید در همه جلواتش ببینی، امر حقه. توجه کردید؟ نظرش، نظر فکریش این بود، ولی نظر عملی و حالیش خلاف این رو اختزا می کرد، خلاف این رو اختزا می کنه. توجه کردید؟ نظر ابلیس نه؟ این اقام یه بخشش خیلی چیزا هست، یکیش تکراره که دین این کار رو انجام میده، تکرار. یکی مراقبه، تکرار. ما مثلا دین رو ما خونسا می کنیم، دین خودش اینا رو داره، ما چیزی با بی‌اعتنایی، با عادی شدن، با عادت کردن، با سوری شدن، لذا مراقبت‌های باطنی و همین آداب و صلاتی می‌خوایم، منو همین، یعنی التفات بکنیم اینا برای چی اومده، این سجده برای چیه و این چیز مهم می‌ذارن اشاره به سجده سیم هر جورم. یعنی ما نماز داریم می‌خونیم، ما من گاهی برای اینکه جدی بشه میگم این دیدید که تو فیلم‌ها اینو نشون میدن در مقابل بت چجوری سجده می‌کنن، یه دفعه می‌افتن به خاک، همه حالت رو باید داشته باشیم، یعنی اصلا این حس رو باید داشته باشیم داریم به خاک میافتیم در پیشگاه خدا، اصلا این فضا دستی ما نیست، به آینه اصلا توجه نمی کنیم، ما داریم به خاک میافتیم در مقابل یک حقیقت. این هاست که هی تکرار 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 چیکار میکنه؟ این حال برای انسان پدید میاره. اصلا تمرین، تکرار، مراقبت، مواظبت، مثلا همون چیزی که همون چیزی مثلا تا مدت ها کسی که استدلال بر خدا کرده حالت قلبش نمیشه، باید هی تغییر، بعد از این میگذره، مثلا با یواش یواش میرسه به مراحل دیگر، مراحل دیگر، مراحل دیگر. این رو باید انسان با خودش کار بکنه، ممارست بکنه تا این وضعیت برش به وجود بیاد. این خطرش زیاده، میتونه کاملا مخلصانه باشه ها، توجه کردید؟ یعنی مثلا من دیدم از بعضی ها فرض کنید که اسباب شاخص شدن رو فراهم میکنن به دلیل اینکه عرض کردم فضایی رو که آدم میدونه، این یعنی اسباب شاخص شدن رو فراهم میکنه، ولی کاملا نگاه مخلصانه داره. توجه کردید؟ این یک جای خیلی لغزنده است. سالم ترش اینه که از میدونید که تمام جنود پروردگار برای این هستش که کار خودش انجام میده. این شخص خود وظیفه‌ش انجام، وظیفه درس خوندن، خوب سوال کردن، خوب پرسیدن، خوب نوشتن، او وظیفه‌ش انجام میده. روی کردش گمنامی باشه، اشتهار رو خداوند متعال از چیزهای دیگه پدید بیاره. اگر روی کردش بخواد باشه تحصیل خود اشتهار، ولی اهداف الهی داشته باشه، اینم میشه، ولی خیلی خطرناکه. یعنی فضایی هستش که یه فضایی هستش که بسیار فریبنده است. من افراد زیادی رو دیدم آدم در احوال همین نکته فریب میده، توجه که همین نکته فریب میده، مثلا میخواد خودش شاخص بکنه به دلیل اینکه مثلا احساس میکنه در این موقعیت باید این گونه بشه تا موجبات هدایت، ولی در دل شیطان داره حرف میزنه. نه فضایش هم همینه، مثلا شما هست امام نگاه بکنید، به زندگی از امام همینجوری بود، یعنی عمل به وظیفه بود، به شدت از مثلا کتابی که نوشت اسمش رو ننوشت، به شدت پرهیز داشت از این که رساله برش رساله ایشون مثلا منتشر بشه یا پول امام زمان در اون روال میتونست توجیه کنه بگه من باید تو این فضا شاخص بشم. و جالبه که تو این فضا خداوند متعال اسباب اشتهار رو بیشتر فراهم میکنه، نه که این کار رو چنین خیلی بده ها. یه جمله یکی از اهل معرفت داره که ترک الریا للریا اغبه من الریا، این مثلا خیلی دقیق میشه توجه کردید. این انسان بگه که چون اگر کسی دنبال گمنامی باشه خداوند اسباب شهرتش بیشتر فراهم میکنه، این خودش باز ریاست توجه که خودش یعنی شرکه، خودش شرکه. ولی اون نظام هستی این گونه عمل میکنه. اگر بخواد مستقیم بره تو این فضا که من میگم معنا داره، همجوری که شما مطرح کردید معنا داره، خیلی جای لغزنده است، جای لغزنده، خیلی باید نفس مطهری داشته باشه، مثلا تهذیب نفس های سنگین باید داشته باشه، یعنی بدونه که این ندای نفس نیست، چون خیلی زود خودش رو غالب میکنه. اینم حکمت الهی ها، یعنی این دقت ها، اینا حکمت خداوند است. اصلا انسان یعنی همین، یک نگاه های بالاتر و اینها، انسان این همین، این همین چیزا بود باش. تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالیست، از شراب وصل نخواهیم چشید و به لذت مناجات نائل نخواهیم شد. من فقط یه چیزی بگم، این در همه ما هست، اون فضاهایی که آگاهانه میریم خیلی هم خوبه هم خیلی خطرناکه. مثلا میدونه وضعیت اینجوریه ولی با این حال دنبال اشتهارش داره میره، میدونه شرکه، اینجاش کمی آسیب شدید میزنه، اون نفاق شکلی نفاق و اینا جدیست. ناگهانه باشه در یه فضای برگرده زود میتونه اصلاح کنه. فضاهای آگاهانش خیلی مخاطره آمیزه به دلیل نقشی که آگاهی در حقیقت انسان میذاره، یعنی عمر تأثیر فضای آگاهانه خیلی شدیده. علم اینقدر ارزش داره بخاطر همینه، فضای آگاهانه اینقدر ارزش داره بخاطر همینه. مثلا شیطنت هایی که یک کسی به لحاظ همون طبیعت دنیاگراییش انجام میده و شیطنت هایی که از روی آگاهی داره طراحی میشه خیلی سنگینه، یعنی میدونه فضاها رو میدونه، حتی مثلا سنگینش خدا رو میشناسه، جهنم و قیامت هم میشناسه، پیامبر هم میشناسه، میدونه این حقه، توجه کردید؟ ولی به خاطر رسیدن برخی از متامع دنیوی و جایگاه و اینا این ترجیح داره قشنگ داره طراحی میکنه. اینجا دیگه تا عمق شقاوت پیش میره و خیلی بغرنج خواهد شد. تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالی است، از شراب وصل نخواهیم چشید و به لذت مناجات نائل نخواهیم شد. تا در عالم و این یکی از آدم بود نور مثلا بعضی نمایه میخواد بزنه، یکی از بحثایی که چرا از عبادت ها لذت نمیبریم، مثلا اینجا تبیینی آمده، تا در عالم وجود عزت و کبریا و عظمت و جلال برای کسی میبینیم و در حجاب بت‌های تعینات خلقی هستیم، سلطان کبریای حق جل جلاله در قلب ما تجلی نکند، تجلی نمیکنه. این بت‌های زیاده امثال اینها در مردم املا ماشاءالله است، در اهل علم املا ماشاءالله است، در غیر اهل علم افراد دیگر و بعضی که اصلا خیلی سریع میپرستن این آرا، خیلی سریع درهم و دینار و خانه و ماشین و مقام و جا خیلی سریع زیر آشکارا اعلام میکنن این پرستش را. بعضی وقت اینجوری نیستش. در میان مردم هم اگر دیده باشید افراد متدین را که تدین واقعی در زندگیشون هست، همین افراد عادی ها، اینا خیلی از این بت‌ها رو شکستن و داغونش کردن، توجه کردید؟ خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد از این بت‌ها شکسته شده و بلکه گرگاه اینقدر در اون نورانیت انسان مشاهده میکنه، اینقدر در اون نورانیت هستش، خیلی نزدیک، درسته اون علم و چیزاشو نداره، اگر میداشت که کولاک میکرد، توجه کردید؟ ولی در همون فضا خیلی، یعنی خودش دست خودش رو به دین سپرده، هر چی دین میگه میگه درسته، نسمه او نعقل، این نسمش خیلی جدیه، هر چی فرمود اصلا هم نمیخواد حساب کتاب هم نمی کنه. مثلا میگه که فرض کنید که همه چی دست خداست، قبول میکنه، میگه همه اختیار با شماست، شما بد کردید، میگه هم قبول میکنه بدون اینکه اینا رو بخواد جمع و تفریق بکنه، اینا هم قبول میکنه. به این سبکی نماز انجام میده، خمس انجام میده، زکات انجام میده، هر چی هم بدی اتفاق میفته میگه از بدبختیای ما هستش، هر چی خوبی هست همه رو میگه از خداوند متعاله. یعنی دین باش این گونه عمل کرده و او بدون اینکه به این فضا بیفته قشنگ عمل. پس از آداب تکبیر آن است که سالک واقف در صورت. پس با توجه به این توضیح که دادیم، ادب الله اکبر چیه، ادب تکبیر چیه؟ در صورت نیستیم، عمق پیدا بکنیم. واقف در صورت آن نشود و به لفظ تنها و لغلغه لسان اکتفا نکند، بلکه این بلکه رو من در سه مرحله یادداشت کردم، این مرحله اوله، بلکه در اول امر یک چیکار بکنه؟ در اول امر ایشالله حضرت امام میفرم به قوت برهان و نور و علوم الهی مسئله رو برای خودش حل کنه، این کبریایی حق رو حل کنه. حالا این خود حضرت امام در جای دیگه فرمود میشه به نحو تقلیدی باشه. یکی از چیز بحثی خیلی زیبایی که حضرت امام داره اینه که عقاید، این که همه میگن تقلیدی، ایشون میگم نه، میشه تقلیدی باشه، مهم اینه که عقاید باید یقینی باشه. یقین مهمه، توجه کردی؟ اونی که مهمه یقینه. خب حالا یه وقتی تحقیقا یقین میکنه، یه وقتی تقلیدا یقین میکنه، و خیلی چیز جدیست ها. و اینه که ما باید عظمت بزرگانمون رو در ذهن و چهره فضای عموم بلند کنیم. بعضی توجه ندارن، نمیدونم به چه توجه میکنیم، من به چه نقطه توجه میکنم. حتی از این طلبای خودمون، طلبه که میگم این از فضلا اینا مشهور و غیر مشهور هستن، این آ مولا صدر، مولا صدر، نه عادیه. برای چی میگه این کارو؟ مثلا میگه یعنی شما میتونید نوآوری داشته باشید، مولا متوجه نیست چه چیزایی داره خراب میکنه. اینا مسائل چنبعدیه. بزرگان ما چه جور تجلیل میکردن؟ علامه طباطبایی، علامه ذوفنون، انسان کذا کذا، یک دو سطر جمله میآوردن تا مثلا وصف ایشون رو بگن. مثلا درجه کردید این گونه، یعنی تعظیم بزرگان، البته حقشون هم هست، اون دقت کجا وجود داره؟ ساحل پیمایی ها هست. من بعضی وقت مقایسه می کنم مثلا بین اون چرا که در فضای فلسفه غرب از خیلی نکته ها با اون دقت های عمیق فوق العاده ای که در علوم الهی ما شده، اصلا خیلی سطح پایینه. نمیگم اصلا که حرفای دقیق ندارن، حرفای دقیق هم دارن. اصلا دنیا الان شما همه جا بگرد، اصلا نمیتونه بین مسئله فضای اختیار با نظام علی مرلی جمع بکنه. اصلا میگن چه قابل جمع نیست، اصلا همه جا از قدیم و جدید همه میگن این اندیشه در سطح اندیشه کلامیون ماست. از آقا حالا تو این حالا یه وقتی این تجلیل برای چیه؟ مثلا حضرت امام، مثلا علامه طباطبایی، مثلا شهید مطهری. من دزای خیلی پرهیز میکنم از این که مثلا با اینکه خیلی از بحثا آدم مثلا از فلانی قبول نمیکنه، اصلا دوست ندارم توی فضاهای عمومی، تو حوزه راحت میشه، در این اینکه حفظ به چیز عجیبی است. ما باید این اخلاق رو چیکار بکنیم؟ مثلا ما عظمت علامه طباطبایی میدونیم، اینجا میگیم قبولم ندارم حرفشو، هیچ مشکل به وجود نمیاد. ولی تو فضای عمومی اینجور نیست. نباید عظمت بزرگان در فضاهای عمومی شکسته بشه. توجه کردی؟ فضای علمی فضاست، فضای لذا در این چیکار میکنه با عموم مردم؟ اون یقین تقلیدی که خیلی هم مهمه، بخش زیادی از یقین تو بسیاری از فضاها مبتنی بر تقلیده و درست هم هست. اصلا کار علامه طباطبایی با این همه دقت عقلی این داره میگه، تو داری این میگی؟ توجه کردید؟ برای بسیاری از مردم مسئله تمام شده است، مسئله تمام شده است. علامه طباطبایی این داره میگه، این فلانی برام شده مثلا این حرفو داره میزنه اینجوری. اینا مهم. پس از اول، پس در اول حزم اونجا فهمون، بلکه در اول امر به قوت برهان و نور علوم الهی قلب را از کبریای حق و قصر عظمت و جلال به ذات مقدس جلت عظمته و به فقر و ذلت و مسکنت کافه سکنه امکانی و قاطبه موجودات جسمانی و روحانی باخبر کند. اول چیکار بکنه؟ با از علوم، این بحثای طلبگین، اون بحث تقلید من عرض کردم سر جای خودش، ولی بعضی میگن چرا درس بخونیم؟ درس این اول حضرت امام میفرماد علم تا ذهن قانع بشه. بله، این دوره، این به دلیل اینه که اگر اون فضا رو حضرت ادامه میدادن بعد از مدتی همون فضای تقلیدی به هم میخورد. از این ما یه فضا رو با چند سطحی ببینیم. در یه من حرف امام رو میپسندم، این خودش نیازمند به بحث و گفتگو اینها هستش. ولی نگاه کنید مثلا همون فرد محقق برای اینکه اون فضای تقلیدی مستدام و ادامه دار بشه، متوجه هستش که خود این محقق باید دائما به طرف تحقیق بره. یعنی ما هر چیز سطح علمی حوزه ها رو بالا ببریم، تقلید قوی تر خواهد شد. توجه چی میخوام بگم؟ ما اینجا نباید عوام فریبی بکنیم. ما باید کار تحقیق رو گسترش بدیم و قوی کار بکنیم. البته در فضای دیگر وقتی ما تحقیق بالا میبریم، باید بدونیم که مسئله تقلید عمیق‌تر خواهد شد. ولی ما به عنوان مدیریت فضای دینی باید حواسمون باشه. در مدیریت فضای دینی مواظب باشیم. نمیتونیم مردم رو توصیه کنیم بعد میگیم میتونید تحقیق، میتونید تحقیق کنه بره جلو. و اینم نمینویسیم تو رساله ها که شما از هر کسی در عقاید تقلید کردیم اشکال نداره. نه، اینم نمیگیم. ولی ما میدونیم بخش وسیعی از عقاید مردم با چی تامین میشه؟ با تقلید تامین میشه. و این رو مدیریت میکنیم. درجه این مهمه. این مدیریت فضاهای اجتماعی به لحاظ عقایدی ماست. خیلی اینجا من حرفم زیاد دارم که عرض میکنم. این یک نکته. و پس از آن این مرحله اول، اما بعد از اینکه مسئله علمیش حل شد و پس از آن به قوت ریاضت و کثرت مراودت و اون ستام، این همون نکته بود که شما پرسیدید چجوری در مرحله حال و عمل، و بعد به قوت ریاضت، کثرت مراودت و اون ستام، مراودت با حق تعالی، مراودت با اولیای الهی، مراودت با علما، مراودت با اهل معنا، انسان باید به شدت از افراد خودخواه بپرهیزه. توجه کردید؟ از افرادی که تعینات غیر الهی دارن باید بپرهیزه. منم میکنم باید بپرهیزه. پیش اونایی که وقتی میرید که دائما خبر از عجز انسانی در پیشگاه خداوند متعال میدن و خودشون رو هیچ میانگارن، اینا خوبه. اینا قلب انسان رو حیات میبخشه، به انسان رو زنده میکنه. یک عمر میبینید که مثلا یک کار خیلی عالی کرده ولی اصلا بر زبان نمیاره. اینا خیلی درس. آدم باید اینجور آدم ها رو ببینه، اینجور آدم ها رو مثلا فرض کنید که نماز خیلی باحالی رو اصلا حساب نمی کنه. کسی بگه میگه اینا که چیزی نمون، که چیزی نگرد. خیلی اینا هم خاطرات اینا درس آموزه. میبینید که مثلا در احوالات برخی از همین افراد رزمنده ها اینها چیزای از این دست میده، چقدر مؤثر هست در نفس انسان، چقدر تاثیر میذاره. نه او چقدر اینجور کوشش و بعد اصلا خودشو به حساب نمیاره. و پس از آن به قوت ریاضت و کثرت مراودت و اون ستام قلب را زنده به این لطیفه. کدوم لطیفه الهی؟ لطیفه الهی که عظمت از آن خداست و همه در پیشگاه او در مسکنت و ذلت قرار دارن. قلب را زنده به این لطیفه الهی نماید و سعادت و حیات عقلی روحانی بخشد. یعنی به قلب خود حیات جدیدی بده. و چون فقر و ذلت ممکن و عظمت و کبریای هر جلد و قدرتو، این حالا من این مرحله سوم میخوام در نظر بگیرم. مرحله سوم چیه؟ وقتی قلب رو در واقع این عادت رو بهش داد، به تدریج خود از دماغ میفهمد، وقتی به نصاب لازمی از این معنا رسید، حالا عظمت حق رو در همه چیز مشاهده میکنه. اون دوی کومل چی؟ اون که میفهمد عظمت تو در همه چیز هست و به اسماء کلتی، به عظمت کلتی اینجوریه، عظمت کلتی ملأت کل شیء، یه چیزی داره اینجوری که عظمت تو همه جا رو پر کرده. اون یه بحث اسماء عظمت، توجه کردید؟ عظمت تو همه جا رو فرا گرفته. این در این مرحله ببینید از نمو شما. و چون فقر و ذلت ممکن و عظمت و کبریای حق جلت قدرت او نسب العین سالک شد، و تفکر و تذکر و تفکر و تذکر رو به حد نصاب رسید. میتونید شما تفکر رو بزنید به اون شماره یک، تذکر رو بزنید به شماره دو. درسته تفکر و تذکر میتونه هر دو ماره شماره دو هم باشه. یک و دو روشن شد. یک اینکه به برهان و نور علوم الهی مسئله رو حل کنه. پس از آن اون شماره دو بود. به قوت ریاضت و کثرت مراودت و اون ستام، این شماره دو بود. این تفکر و تذکر هر دو رو میتونید به این دومی بزنید، میتونید تفکر رو به اولی، تذکر رو به دومی بزنید. حالا در هر صورت وقتی اینا به حد نصاب رسید، کلمه خیلی قشنگه، به حد نصاب رسید و قلب را انس و سکونت حاصل شد، اون وقت چی پیش میاد؟ در همه موجودات آثار کبریا و جلال حق را به عین بصیرت مشاهده کند. هر جا میبینه عظمت حق میبینه. این صرف یک دانستن نیست، حال او هستش. درجه که حال او هستش در همه موجود. بله؟ سومی در بیرون. دومی چی هستش؟ در دومی این هستش که در خودش این معنا به قلب خودش هی این را القا میکنه که حق از همه چیز بزرگتر است. توجه کردید؟ مثل همه چیز دیگر، یعنی همه چیز کوچیکن و او بزرگه، به قلب خودش وارد کنه. توجه کردید؟ این یواش 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 تبدیل میشه به چی؟ اصلا وقتی نگاه میکنه عظمت حق رو در همه جا میبینه و همه را در حال سجده به حق میبینه و همه چیز رو در حال سجده به حق سبحانه و تعالی مشاهده میکنه. در همه موجودات آثار کبریا و جلال حق را به عین بصیرت مشاهده کند و علل و امراض قلبیه علاج شود. البته این علل و امراض قلبیه یعنی از همون مرحله قبلی شروع میشه به این سلامتی. پس چه اتفاق میفته؟ میتونید این رو 4 در نظر بگیرید، ولی مواظب باشید نه اینکه لذت مناجات از همون اول شروع میشه، از همون که به قلب داره وارد میکنه شروع میشه. پس لذت مناجات و حلاوت ذکر الله را دریابد و قلب مغر. خب میتونید این رو اگر 4 بگیرید، این رو میتونید 5 بگیرید. و قلب مغر سلطان کبریای حق جل جلاله شود و در ظاهر و باطن مملکت. این جالبه که خود انسان حالا مظهر کبریای حق میشه. خود انسان مظهر کبریای حق میشه. اصلا چیزی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، وقت تمام شده، اومد منظر امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا شما خیلی خوب هستی، فقط یه عیب داری. عیب چیه؟ عیب اینکه کمی تکبر داری. حضرت فرمود این تکبر نیست، این کبریایی حقه. یعنی این کبریایی حق در من نشسته و اون محابت الهی و وقار الهی در من نشسته، نه اینکه من متکبر باشم. اینجوری خود از امام نگاه فرمایید از یه جهت در واقع مثال و نمونه از این معنا هستش. مثلا از امام اصلا شوخی توش به این معنا، شوخی علی شوخی هم بوده، برای شما که در چهره شون نگاه میکنید اصلا عظمت الهی از اون میباره، عظمت الهی از اون میباره. این در حالی است که شما یقین داری که یک لحظه منیت، یک ذره منیت توش وجود نداره. این چیز فوق العاده ممکن انسان تصنعی بسازه، ولی اصلا کاملا مثل اینکه همجوری ساخته شده، یعنی خودش رو ساخته تو این فضا. این گونه هستش. پس لذت مناجات و قلب، یعنی قلب انسان سالک، مغر سلطان کبریایی حق جل جلاله شود و در ظاهر و باطن مملکت آثار کبریا ظاهر گردد و قلب و لسان و سر و علن با هم موافق شوند. پس تمام قوای باطن و ظاهر و ملک و ملکوت تکبیر گوید. اینجاست که دیگه همه جا صدای الله اکبر میاد که هم صدا شد و یکی از حجاب غلیظه مرتفع شود. یکی از حجاب که بعد میخواد برم میام عباس دیگر مصرف فرماد از کار دیگر اینا و یک مرحله به حقیقت نماز که معراج قربت نزدیک شود. البته این همه میدونید که زوم مراتب ها اینی تو در توه، بقیه مراتب هم که مثلا با الحمدلله اینا بله، این اینجوری است. این حالت مثلا همیشه اینا میگن یک مقام رو وقتی شما یه خورده تحصیل کردی، بقیه هایی میمونه که در دل مقامات دیگر تکمیل میشه. توجه کردی؟ و یه بحث جالب اینجا هست به مقدمات مناظر سارون اومده و بعد انشاءالله ملاحظه خواهی کرد. و اشاره به بعض از آنچه که ذکر شد نموده در حدیثی که از علل شیخ صدوق لرو شرایع منقول است از حضرت صادق سلام الله علیه در حدیث طبیبی که در آن حدیث وصف معراج را فرموده. این میمونه، چون من فکر میدم میرسیم ولی نمیرسیم الان. این حدیث و بیان اسرار این حدیث که به نوع مجمل حضرت امام تذکر میده انشاءالله میمونه برای جلسه آتی، نمیدونم جلسه دیگری اگر بتونیم با حال دوستان باشه و حال ما باشه یه سه‌شنبه بعدم داشته باشیم که اینو به جایی برسونیم بد نیست. اگر نتونستیم و نشدم که هیچی. و السلام علیکم و رحمت الله. تواضع داره به همه چیزا، تغییر می‌کنه، درسته؟ آره خیلی جالبه، یعنی خودش رو حقیر می‌بینه. آره یعنی این مثلا تصویر به نوافل، یعنی این مثلا میشه حقانی، خود این شخص میشه چی؟ مظهر تمام حق، چنانچه حق کبریایی داره اونم کبریایی پیدا میکنه، در حالی که وقتی جنبه یلل خلقی رو نگاه میکنه میگه من هیچم، ولی حق در اون نشسته. یک نوع مرحله فنای در حقه، یک مرحله فنای در حق که پیدا بشه این مسئله به وقوع میپیونده. این
مرحله خودشه یا نه؟
نه نه
امینه از طرف خودشون
توجه داره، کبری اعطای حق رو
بعد از این مرحله.